با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب زکریا، ادامه فصل 3. دوستان عزیز، در برنامه گذشته رویای زکریا در مورد یهوشع و شیطان را بررسی کردیم و گفتیم که یهوشع نه تنها قوم اسرائیل را نمایندگی می کند، بلکه سمبولی نیز از هر یک از ایمانداران می باشد که خداوند عیسی مسیح گناهان آنان را برداشته و به ایشان زندگی تازه‌ای می دهد، همانطوری که در زکریا فصل 3 آیه 4 نیز خواندیم که فرشته به کسانی که آنجا ایستاده بودند گفت لباس کثیف او را از تنش درآورید. بعد رو به یهوشع کرده گفت ببین گناهان تو را برداشتم و اینک این لباس نو را به تو می پوشانم. و اکنون به بررسی این آیات ادامه می دهیم. اجازه دهید در اینجا به نامه رومیان توجه کنیم. در 3 فصل اول کتاب رومیان، بشریت به عنوان گناهکار در حضور خدا به ما معرفی می شود. همگی ما در حضور خدا آلوده و کثیف هستیم. عدالت و نیکی ما و حتی بهترین کاری که انجام می دهیم از نظر خدا همچون لباسهای چرکین و پر از کثافات می باشد. ما در جایگاه و موقعیت یهوشع ایستاده ایم. در مورد این وضعیت اسفناک خود چه کار خواهید کرد؟ پاسخ خدا در اینجا است. در رومیان فصل 3 آیه 21 الی 24 چنین نوشته شده است: اما اکنون خدا راه دیگری برای نجات به ما نشان داده است. ما تا به حال سعی می کردیم با اجرای مقررات و تشریفات مذهبی به این نجات و رستگاری دست یابیم و در حضور خدا پاک و بیگناه شمرده شویم. اما در این راه نوین دیگر چنین نیست، هرچند که این راه چندان هم تازه نیست، زیرا کتاب آسمانی ما از زمانهای گذشته نوید آن را داده بود. اینک خدا چنین مقرر داشته که اگر کسی به مسیح ایمان بیاورد، از سر تقصیرات او بگذرد و او را کاملا بیگناه به حساب آورد. همه انسان‌ها نیز بدون توجه به مقام یا سوابقشان می‌توانند از همین راه، یعنی ایمان به عیسی مسیح، نجات پیدا کنند. زیرا همه گناه کردند و هیچ کس به آن کمال مطلوب و پرجلالی که خدا انتظار دارد نرسیده است. اما اکنون اگر به عیسی مسیح ایمان آوریم، خدا ما را کاملا بی گناه به حساب می‌آورد، چون عیسی مسیح به لطف خود به طور رایگان گناهان ما را برداشته است. چرا؟ چون عیسی مسیح مرد و خونش را ریخت تا برای من و شما امکان پذیر باشد که با لباسهای چرکین و کثیف خود به نزد او بیاییم. او لباسهای آلوده و ناپاک عدالت خودمان را نخواهد پذیرفت. و آنها را از تن ما بیرون آورده و در عدالت عیسی مسیح لباسی نو بر تن ما خواهد نمود. وقتی ما در لباس عدالت مسیح در حضور خدا می ایستیم، هیچ کس، یعنی هیچ مخلوقی قادر نخواهد بود هیچ اتهامی بر علیه ما عنوان کند، چون ما برگزیدگان خدا هستیم. و همچنین توجه کنید که پولس رسول در رومیان فصل 8 آیه 31 الی 34 چه نوشته است: پس در مقابل تمام این چیزهای عالی چه بگوییم؟ اگر خدا با ماست، چه کسی میتواند به ضد ما باشد؟ در جایی که خدا حتی فرزند خود را از ما دریغ نکرد، بلکه او را فرستاد تا در راه همه ما قربانی شود، آیا همه چیزها را به ما نخواهد بخشید؟ اکنون که خدا ما را برای خود برگزیده است، دیگر چه کسی جرأت خواهد کرد بر ما اتهامی وارد آورد؟ آیا خود او؟ هرگز، چون اوست که ما را بخشیده و ما را در حضور خود پذیرفته است. پس دیگر چه کسی میتواند ما را محکوم نماید؟ آیا مسیح؟ نه، چون اوست که در راه ما مرد و زنده شد و اکنون در بالاترین مقام در کنار خدا نشسته است و برای ما شفاعت می کند.
چه نجات دهنده ای ما داریم.
وقتی ما به عنوان نجات دهنده به او اعتماد می کنیم، او نه تنها گناهان ما را برمی دارد و لباس کثیف ما را از ما دور می کند، بلکه ردای عدالت خود را نیز بر تن ما می کند و هیچ کس نمی تواند هیچ اتهامی بر علیه ما عنوان کند. اما چند لحظه صبر کنید. آیا یک فرزند خدا می تواند به گناه آلوده شود؟
بله.
آنگاه فرزند خدا بایستی چه کار کند؟ در نامه اول یوحنا فصل 1:9 نوشته شده است: اما اگر گناهان خود را به او اعتراف نماییم، می توانیم اطمینان داشته باشیم که او ما را می بخشد و از هر ناراستی پاک می سازد. این کار خدا کاملا منصفانه و درست است، زیرا عیسی مسیح برای شستن و پاک کردن گناهان ما جان خود را فدا کرده است.
وقتی من و شما مشارکت با خدا نداشته باشیم، بسیاری چیزهای عالی را از دست می دهیم.
شادی و قدرت در زندگی من را از دست می دهیم و ممکن است اطمینان نجات خود را نیز از دست بدهیم. به عقیده من تعداد زیادی از افراد به علت گناهانشان در زندگی به نجات خیش اطمینان ندارند. چیز دیگری که از دست می دهیم امتیاز بودن در خدمت خدا است. توجه می کنید؟ اگر یهوشع بایستی در حضور خدا به عنوان کاهن اعظم بایستد، باید لباسهای پاک و تمیز برتن داشته باشد و خدا برای او لباسهای پاک فراهم می کند. چگونه؟ با رحمت. در معبد تخت رحمتی وجود داشت و ما امروز دارای یک تخت رحمت هستیم. در اول یوحنا فصل 2:2 چنین نوشته شده است: او کسی است که تاوان گناهان ما را داده است.
یعنی عیسی مسیح همان تخت رحمت برای ما است.
و چقدر این حقیقت عالی است و چه تصویر پرشکویی از تاوان و کفاره گناهان به ما داده شده است. اکنون ممکن است برای شما پذیرش این موضوع که خدا قوم اسرائیل را انتخاب کرده سخت باشد. آیا خدا آنها را انتخاب نموده چون جذاب و خوب بودند؟
نه،
او مرا نیز به این علت برنگزیده است. به سخنان روت فکر می‌کنم، وقتی در روت فصل 2:10 از بوآز پرسید: چرا مرا مورد لطف خود قرار می دهید؟ خب، شاید من می توانستم به او بگویم به خانه برو و در آینه نگاه کن و متوجه خواهی شد چرا او عاشق شما شده و چرا به شما لطف کرده است. شما زیبا و دوست داشتنی هستید. اما دوست من، نمی توانید به من بگویید که در آینه نگاه کنم. من این کار را کردم و چه دیدم؟ یک گناهکار که احتیاج دارد با لباس عدالت عیسی مسیح پوشیده شود. گناهکاری که نیاز به نجات دارد. در زکریا فصل 3:5-7 می‌خوانیم: سپس گفت: یک عمامه تمیز هم بر سرش بگذارید. در حالی که فرشته خداوند ایستاده بود، به او یک عمامه تمیز هم دادند. آنگاه فرشته خطاب به یهوشع گفت که خدای قادر متعال چنین می‌فرماید: اگر از قوانین من اطاعت کنی و هر آنچه به تو میگویم انجام دهی، تو را سرپرست خانه خود میسازم و به تو اجازه میدهم مثل این فرشته ها به حضور من بیایی. در اینجا درباره عمامه تمیز نوشته شده، یک سمبل زیبا است. لباس کاهن اعظم دارای یک عمامه نیز بود که بر روی آن نوشته شده بود: مقدس برای خدا. همانطوری که در زکریا فصل 14:20 نیز به این موضوع اشاره شده است. یهوشع عمامه‌ای نداشت چون در آن لباس‌های کهنه و کثیف مطمئناً او از نظر خدا مقدس نبود. اما اکنون به او عمامه‌ای داده شد که بر روی آن کلمات مقدس برای خدا دیده می‌شوند. و اکنون برای خدا مورد استفاده قرار خواهد گرفت، اما طوری که قوم اسرائیل در آینده برای خدا به کار برده خواهد شد. پس از اینکه کلیسا از روی زمین برداشته شود، قوم اسرائیل در ایام مصیبت عظیم برای خدا شاهد خواهد بود و همچنین در دوره حاکمیت 1000 ساله مسیح تمام قوم اینجا بر روی زمین خدمات کهانت را انجام خواهند داد. تفسیر این آیات آشکار و روشن است. یهوشع کثیف و آلوده بود، اما خدا فیض و رحمت خود را به او نشان داده و او را پاک ساخت. اکنون یهوشع نجات یافته است، اما خدا می گوید: اگر می خواهی مورد استفاده من قرار بگیری،
بایستی تمیز و پاکیزه بمانی. باید در طریقها و روشهای من قدم برداری و زندگی کنی. بایستی مطیع من باشی. خدا این سخنان را فقط به یهوشا نمیگوید، بلکه به قوم اسرائیل نیز میگوید و همچنین با من و شما نیز امروز صحبت میکند. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 15 گفت: اگر مرا دوست دارید آنچه میگویم اطاعت کنید. بعضی افراد چنین عقیده‌ای دارند، چون توسط فیض نجات یافتند پس میتوانند هر چه میخواهند انجام دهند. دوست من، این اعتقاد اشتباه است. اگر هرچه میخواهید انجام میدهید، پس هنوز توسط فیض نجات نیافته اید، چون مطمئناً آن که برای نجات شما جانش را داد دوست خواهید داشت و خواسته های او را انجام خواهید داد. و اگر از او پیروی میکنید، پس از او اطاعت کرده و آنچه او میخواهد را انجام میدهید. غیر از این نمیتواند باشد. رویای شاخه. در زکریا فصل 3 آیه 8 میخوانیم: ای یهوشع کاهن اعظم و ای همه کاهنان، به من گوش دهید. شما نشانه‌ای هستید از آنچه در آینده خواهد شد. من خدمتگزار خود را که شاخه نامیده می شود خواهم آورد. خدمتگزار من که شاخه نامیده می شود. این تصویری عالی از خداوند عیسی مسیح است. شاخه سمبولی آشنا در ارتباط با مسیح موعود می باشد. اشعیا از این سمبول استفاده نمود تا آمدن اولیه عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده پیشگویی نماید و در کتاب اشعیا فصل 11 آیه 1 می‌خوانیم: درخت خاندان داوود بریده شده است، اما یک روز کنده آن جوانه خواهد زد، بلی از ریشه آن شاخه‌ای تازه خواهد رویید. و ارمیا نیز از این سمبول استفاده نمود تا در ارتباط با آمدن عیسی مسیح به عنوان پادشاه بر روی زمین صحبت کند. در کتاب ارمیا فصل 23 آیه 5 نوشته شده است: خداوند میگوید اینک ایامی میآید که شاخه عادل برای داوود برپا میکنم و پادشاهی سلطنت نموده به فتانت رفتار خواهد کرد و انصاف و عدالت را در زمین اجرا خواهد نمود. ای یهوشع کاهن اعظم و ای همه کاهنان، به من گوش دهید. خدا در اینجا یهوشع و کاهنان را مورد خطاب قرار داده است. اکنون او چه پیامی برای آنان دارد؟ یکی از مفسران کتاب زکریا چنین نوشته است: یهوشع و کاهنان، اجازه نخواهم داد که شما از مقامتان کنار گذاشته شوید و مقام کهانت نیز از بین نخواهد رفت، چون من هدفی برای شما دارم. شما نمونه ای از مسیح موعود می باشید که کار مرا به طور کامل به انجام خواهد رساند و وقتی بیاید خدمت و مقام کهانت را با شکوه و جلال شکوفا خواهد نمود. در زکریا فصل 3 آیه 9 می خوانیم: در یک روز گناه این سرزمین را رفع خواهم کرد. این را من بر آن سنگ هفت پهلویی که مقابل یهوشع گذاشتم حک خواهم نمود. این شاخه همچنین همان سنگی است که دانیال در رویای مجسمه بزرگ دید. در کتاب دانیال فصل 2 آیه 34 الی 35 چنین نوشته شده است: در همان حالی که به آن خیره شده بودم، سنگی بدون دخالت دست انسان از کوه جدا شد و به پاهای آهنی و گلی آن مجسمه اصابت کرد و آن را خرد نمود. سپس مجسمه که از طلا و نقره و مفرق و گل و آهن بود فرو ریخت و به شکل ذرات ریز در آمد و باد آنها را مانند کاه پراکنده کرد، به طوری که اثری از آن باقی نماند. اما سنگی که آن مجسمه را خرد کرده بود کوه بزرگی شد و تمام دنیا را در بر گرفت. منظور از عدد 7 در سنگ 7 پهلو کامل نیست، بلکه کاملیت است. 7 پهلو سمبولی از عیسی مسیح است که دارای دانش و حکمت می باشد. در عهد جدید در مورد عیسی مسیح در نامه کولوسیان فصل 2 آیه 3 گفته شده است: تمام گنج‌های حکمت و معرفت خدا در مسیح نهفته است. و با توجه به نامه اول قرنتیان فصل 1 آیه 30 خداوند عیسی مسیح حکمت ما است، چون در او تمام حکمت به طور کامل وجود دارد. در یک روز گناه این سرزمین را رفع خواهم کرد. آیا این موضوع در زمان ما اتفاق افتاده است؟ نه، مطمئناً هنوز چنین نشده است، اما در آینده اتفاق خواهد افتاد. وقتی خداوند عیسی مسیح به زمین بازگردد، او خطاهای قوم اسرائیل را در یک روز برخواهد داشت. زکریا فصل 3 آیه 10 میگوید: هنگامی که آن روز فرا رسد، هر یک از شما همسایه خود را دعوت خواهد کرد تا بیاید و در زیر درخت انگور و انجیرتان در صلح و صفا بنشیند. در آن روز به روز خداوند اشاره می کند. هر یک از شما همسایه خود را دعوت خواهد کرد تا بیاید و در زیر درختان انگور و انجیرتان در صلح و صفا بنشیند. این آیه نشان می دهد که در آن روز آنها از صلح و آرامش خوشنود خواهند شد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 3 در کتاب زکریا به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل 4 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب زکریا فصل 4. موضوع اصلی این فصل عبارت است از رویای چراغدان و دو درخت زیتون. اکنون هفتمین رویای زکریا را بررسی می‌کنیم. اگر به رویاهایی که تاکنون مطالعه کرده ایم توجه کنیم، می‌توانیم داستانی را ببینیم که به تدریج توصیف می‌شود. زکریا در رویای خود تاکنون اینها را دیده است: 1. رسوایی در میان درختان آس. 2. 4 شاخ. 3. 4 آهنگر یا نجار. 4. مردی با چوب اندازه‌گیری. 5. یهوشع و شیطان. 6. شاخه و سنگ هفت پهلو. 4 رویای اول رهایی قوم اسرائیل از بردگی و ظلم امپراتوری بابل را نمایان می کنند. این رویاها همچنین به زمانهای آخر نگاه می کنند، یعنی زمانی که قوم اسرائیل در دنیا پراکنده می شود، همانطوری که امروز نیز چنین است و آنگاه وقتی خداوند عیسی مسیح بیاید، آنها را دوباره به سرزمینشان باز خواهد گرداند. رویاهای پنجم و ششم سمبولی از نجات درونی می باشد. یهوشع کاهن اعظم لباسی کثیف و آلوده بر تن داشت که خدا آن را با لباسی پاک و تمیز عوض کرد و این داستان مردمی است که برای یک هدف مشخص به سرزمین بازگردانده شده، اما به خاطر گناهانشان نمی توانند به کار گرفته شوند. آنها بایستی پاک و تمیز گردند، اما نمی توانند خود را پاک و تمیز کنند و هدف ایشان نیز نمی تواند چنین کند. پاکی و تمیزی بایستی توسط شخصی خارج از خود آنان ایجاد شود. اشعیا فصل 1 آیه 18 می گوید: خداوند می فرماید بحث و جدل من با شما این است، اگرچه لکه های گناهتان به سرخی خون است، اما من آنها را مانند پشم پاک می کنم و شما را همچون برف سفید می سازم. خدا خودش رستگاری و نجاتی را فراهم می سازد. در نامه اول پتروس فصل 1 آیه 19 می خوانیم: بلکه خون گرانبهای مسیح بود که همچون بردهی بی گناه و بی عیب قربانی شد. پاک نمودن در واقع همان نجات است. در نامه تیتوس فصل 3 آیه 5 چنین نوشته شده است: و ما را نجات داد، او نه فقط به خاطر خوبی و پاکی ما، بلکه فقط در اثر رحمت و دلسوزی که نسبت به ما داشت، ما را از گناهانمان شست و طاهر ساخت و به وسیله روح القدس به ما تولدی تازه و حیاتی نو بخشید. اکنون که یهوشع کاهن اعظم پاک و تقدیس شده است، شاید فکر کنید که آماده خدمت است. نه، هنوز آماده نیست. در اینجا رویای چراغدان طلایی را مشاهده می‌کنیم که به ما نشان خواهد داد که چگونه یهوشع بایستی خدمات کهانت اعظم را به انجام برساند. رویای چراغدان و دو درخت زیتون. در زکریا فصل 4 آیه 1 می‌خوانیم: فرشته‌ای که با من صحبت می‌کرد مرا مثل شخصی که خوابیده باشد بیدار کرد. اجازه دهید دوباره توجه شما را به این واقعیت جلب کنم که زکریا در واقع هنگام بیداری این رویاها یا الهامات را دریافت نمود. تا اینجا او 6 رویای جالب توجه را دیده بود. به خاطر دیدن این رویاها در آن شب احتمالاً خسته شده و پس از رویای ششم مدتی به خواب می رود و اکنون فرشته بایستی او را از خواب بیدار کند چون او رویاها و الهامات را در خواب به او نشان نمی‌دهد، بلکه زکریا بایستی بیدار باشد تا این رویاها را ببیند و به خاطر بسپارد. زکریا فصل 4 آیه 2 می‌گوید: سپس از من پرسید چه می‌بینی؟ جواب دادم چراغدانی از طلا می‌بینم که 7 چراغ دارد و بر سر آن روغندانی هست که به وسیله 7 لوله‌ای که به آن متصل است به چراغ‌ها روغن می‌رساند. چراغدانی که دارای 7 چراغ است در جایگاه مقدس در خیمه عبادت بود و سپس در معبد قرار داشت و امروزه یکی از سمبل‌های قوم اسرائیل می‌باشد. قوم اسرائیل سمبل‌های دیگری نیز دارد که در کتاب مقدس نشان داده شده‌اند، مانند تی سوزان، درخت تاک انگور و درخت زیتون، ولی در اینجا چراغدان را می‌بینیم. در خیمه عبادت و سپس در معبد، چراغدانی که دارای 7 چراغ بود، زیباترین وسیله داخل عبادتگاه محسوب می‌شد. این چراغدان از طلای مرغوب ساخته شده بود که 7 چراغ بر روی پایه اصلی آن قرار گرفته بودند و در دو طرف چراغ وسط 3 چراغ وجود داشتند که به طرزی زیبا مانند گل‌هایی که بر روی شاخه‌ها هستند تزیین شده بودند. یکی از کارهای کاهن اعظم مراقبت از چراغدان بود و بایستی چراغ‌ها را روشن نگه داشته و همیشه آنها را از روغن پر سازد تا چراغ‌ها روشن بمانند و کار او همچنین این بود که فتیله چراغ را پاک و تمیز کند تا خاموش نشود. در کتاب مکاشفه یوحنا تصویری از خداوند عیسی مسیح کاهن اعظم خود را می‌بینیم که در میان چراغدان قدم می‌زند که این چراغدان سمبل 7 کلیسا در منطقه آسیای صغیر بود. او به آنان هشدار داد که اگر از گناهانشان توبه نکنند، آنها را از روی چراغدان بر می دارد و شعله آنها را خاموش می سازد. و او این کار را نیز در تاریخ انجام داد، به طوری که در ترکیه امروزی هیچ یک از کلیساها وجود ندارند و فقط ویرانه های آنها به جا ماندند. عیسی مسیح چراغ آنها را برداشت. او اکنون نیز در بسیاری از کلیساها به عنوان کاهن اعظم همین کار را با کلیساهایی انجام می‌دهد که کلام خدا را اعلام نمی‌کنند. خداوند ما چراغدان‌های آنان را خاموش می‌سازد. اینجا در رویای زکریا چراغدان تصویری از قوم اسرائیل است که زمانی در آینده شاهدی برای خدا در دنیا خواهد بود. در برنامه آینده به بررسی این رویای جالب توجه زکریا ادامه خواهیم داد.